چرا همه ما موظف هستیم که همیشه کیفیت انصاف در کار خود رعایت کنیم؟
به خاطر از این که وقتی یک کار انجام میتیم در بدل از او یا پول میگیریم، مزد میگیریم از او، یا هم که حتی اگر یک کار باشه که در خانه تو انجام بتی، مهمی است که او کارت کیفیت داشته باشه و آدم انصاف در نظر بگیره که بتانه وقتی پولی را به دست میاره یا که در خانه کار میکنه مادر پدر است، میبینه که چقدر هم کار را بدلش انجام دادی و انصاف در نظر گرفتی با باقی اعضای خانواده، یا هم که در محیط کار که میکنی میتونی که هم کار با چیزی که گفته شده انجام بدی و انصاف در نظر بگیری، بسیار زیاد مهم است. و ما در هر کار خود باید هم کیفیت در نظر بگیریم و هم انصاف، که ما مثلا سهلنگاری نکنیم که فقط ببینیم که دیگرها کار میکنن و ما وقت ضایع کنیم و درست کار نکنیم. این بسیار زیاد کار اشتباه است از نظر من.
خب آدمایی که کار بدون کیفیت انجام میتن به نظرتون چی کنیم؟
فهمانده شوه که یک کار که انجام میتی باید با کیفیت باشه، نه اینکه سرتیری از دل کار نکنی و فقط به اصطلاح ما میانه یک گپ داریم میگه خشت سر آب بانو تیر شدن. این درست نیسته، چون اگه خشت گلی خاکی باشه خب آب میشده بین آب. از او خاطر باید آدم درست کار انجام بده و جایی که میره برش چیزایی که گفته میشه او را رعایت کنه و اگر سهلنگاری میکنه برش چند بار گوش زد شود تا ای که بتانه کار درست انجام بده. و بدون شک توسعه کردن و فهماندن، اگر یک انسان درست باشه و وجدان داشته باشه حتما او را میفهمه و کار درست انجام میده.
خب چی مسائل در بالا بردن وجدان کار به نظر شما لازم است؟
آدم باید صادق باشه. اگر صداقت داشته باشی بدون شک وقتی یک کار انجام میدی به جوانبش فکر میکنی و وقتی سر تا شب سر بالشت میمونی فکر میکنی که چی کاری را درست انجام دادیم و چی کاری را درست انجام ندادیم.
دقیقا. بسیار زیاد تشکر از شما وزی که امروز فرصت دادین ما امرتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
شکر از شما همچنان، وقتتان خوش.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
پیامک بخونیم. عبدالصمد جان از پشترود فرا گفته از وقتی یادمه پدرم میگفت که کار بیکیفیت کار و زندگی آدم تباه میسازه. سپاس از شما و یادآوری این نکته، در خدمت شما هستیم. با ادامه کافه صبح و یک تقدیمی داریم براتون.
من اگه بارون نشم میبارم برات، اگه بشم آسمون آبی هوات، آخ که اگه تب کنی میمیرم برات عزیزم. زندگیم و دادم پای دلت، منو گذاشتین روزا کجای دلت، بگو چرا ابری هوای دلت عزیزم. اگه گل بودی زنمی چیدمه، تو خوابم هر ثانیه میدیدمه، من تو رو به همون رویاها بخشیدمه. بوی روز مشکی میدی، عطر تنت میگه میری، قلبی رو که دادی به من حالا میخوایی پس بگیری. بوی روز مشکی میدی، عطر تنت میگه میری، قلبی رو که دادی به من سه دوتا همون رفتی و مردن. آرزوهامون ستاره داشتی، توی شبامون رفتی کناره ستاره هامون. اگه هر ثانیه میدیدمت، من تو رو به همون رویاها بخشیدمت. توی روزه بشینی عطر تنت میگه میری، قلبی رو که دادی به من حالا میخوایی بسته گیری. توی روزه بشینی میدی عطر تنت میگه
خیلی تشکر از شما شنونده‌های خوب کاف صبح که همراه مجله صبحگاهی رادیو دری هستین. ما در ورق ورق ای مجله صبحگاهی با بخش‌های متنوع و خدمت شما حاضر میشیم، به این امید که رضایت نسبی شما را بتانیم کمایی کنیم. زندگی خوب عنوان موضوع این هفته کاف صبح است که به دوشنبهش رسیدیم و سوال امروز ما از شما ای است که در زندگی مرد کار هستین یا نه. لطفا نظرتان، خاطرات و چشم دیدتان برای ما بگوین از طریق واتساپ به 2093-794-7174 و در اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی ادساین رادیو دری مشهد. و در مجموع یاد ما باشه که شخصیت ما پیش مردم بالا میره و مشهورتر میشیم اگر کار ما با کیفیت باشه. مثلا فرق یک آشپز خوب با یک آشپز معمولی در چی است، یا یک فروشنده معروف با یک فروشنده غیر معروف و ناشی، و مثال زیاد است دیگه. کار با کیفیت برابر است با اعتبار بالا پیش مردم و علاقه و احترام اونا به ما. و البته این علاقه و احترام هم تو خشک خالی هم نیست، یک عالم سود و فایده به ما میرسانه، با مفاد است.
کار فرهنگی میکنم و در این ارتباط فکر میکنم اهل کار هستم، چون اطرافیانم در محل کار از من راضی هستن، مدیرم یا رئیسم از من راضی هستن و خودم سخت تلاش میکنم برای که بتونم موفق باشم. اینم اینا باعث شده که من فکر کنم که کار موفق هستم چون اطرافیان ازم راضی هستن.
در بازار وقت خرید زیاد برخورد داشتم با دکاندارا و کاسبایی که پشت مصلحت خود بودن و یا گران میفروختن و یا کم میفروختن و یا جنس خراب میدادن. اینا از خاطری که وجدان و فرهنگ کار ندارن حتما در طول زمان مشتری خود از دست میدن.
خب خیلی سپاس که همراه کاف از صبح هستین. انشالله که ما بتانیم به خوبی و در خور شأن شما در خدمت شما باشیم. پلای ارتباطی رو بار خدمت شما اعلام کرده و اعلام باز میکنیم، انشالله استفاده کنین، پیامکتان به دست ما برسه و فایل های صوتی تان و برنامه رو پرقواد انشالله پیش ببریم. زمان عرض ارادت و سلام است به ساحت مقدس حضرت امام رضا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
8 بامداد است به وقت کابل. صبحتان بخیر. خبرها را میشنویم با کمک همکارم جناب آقای شجاعی. سلام، صبحتان بخیر.
آقای مجاب سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به فهرستی از خیانت‌های آمریکا به مردم افغانستان تصریح کرد: خداوند هنوز اینقدر عقل را از ما نگرفته است که بعد از تمام این همه شواهد باز به دنبال آمریکا باشیم. احمد مسعود در مصاحبه با یک رسانه ایرانی به سیاست‌های غلط آمریکا در افغانستان اشاره و اضافه کرد: آمریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت. مذاکرات با طالبان را آمریکا آغاز کرد. تفاهم با طالبان را آمریکا امضا کرد و توطئه تسلیم دولت جمهوری با طالبان را آمریکا اجرا کرد. و اظهار کرد تداوم سیاست‌های غلط آمریکا هم در افغانستان و هم در منطقه بحران ایجاد کرده است و این بحران روزی دامن خودش را خواهد گرفت. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به برخی شایعات درباره گرایش او به رابطه با آمریکا یادآور شد: کمتر از یک ماه قبل آمریکا رسما از من برای حضور در کنگره دعوت کرد، اما من این دعوت را رد کردم. این تفکر که من اشتیاق شخصی به رابطه با آمریکا دارم یک افترا و یک نگرش غلط است. مسعود با بیان این که حمایت منظم آمریکا از طالبان سبب ثبات بحران در افغانستان شده است، افزود: سیاست آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در افغانستان به شدت مخرب بوده و آسیب زده است. حرف ما این است که آمریکا باید این سیاست را در قبال افغانستان تغییر دهد و ما پیام‌هایی را در این باره به آمریکا ارسال کرده ایم و از هر طریقی که لازم باشد باز هم این پیام‌ها را به آمریکا می‌رسانیم. و تأکید کرد: تا وقتی که سیاست و راهبرد آمریکا در مقابل کشور و ملت ما متخاصم است و هفته ای 80 میلیون دلار با حکومت فعلی کمک می‌کنند، چنان که میلیاردها دلار در 4 سال گذشته با آنها دادند، ما مخالفیم و در مقابل این راهبرد ایستاده ایم و آن را رد می‌کنیم و معتقدیم این کمک‌ها باید قطع شود و این سیاست ظالمانه آمریکا باید خاتمه یابد. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیان این که ادعی گمان می‌کنند که طالبان در مقابل آمریکا جنگ کردن، ادعا کرد: از سال 2016 تا 2021 که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شدند، جز یک مورد که دو عسکر آمریکایی در یک حادثه کشته شدند، طالبان حتی یک عسکر آمریکایی را نکشتند، اما در مقابل هزاران بیگناه و هزاران افسر و عسکر افغانستانی را کشتن. این چه مبارزه‌ای با آمریکا بوده است؟ مسعود با اشاره به سابقه روابط طالبان و آمریکا افزود: دفتر طالبان در سال 2014 به صورت رسمی با هزینه آمریکا و قطر در دوحه گشایش یافت. در سال 2018 با طالبان به توافق رسمی دست یافتند. آمریکایی‌ها با خروج از افغانستان هم این کشور را دو دستی تسلیم طالبان کردند و تا آخرین لحظه هم اجازه ایستادگی به هیچ مجموعه ای را در مقابل طالبان ندادند. و تصریح کرد: مناعن این که گفته می شود به مردم افغانستان خیانت شد، توطئه شد و افغانستان تسلیم داده شد، بیراه نیست و تمامی شواهد مشخص است. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست مقدماتی وزرای خارجه برای اجلاس اضطراری عربی اسلامی در دوحه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد: دو طرف در این دیدار حملات بی‌دلیل رژیم صهیونیستی به قطر و سایر کشورهای اسلامی را به عنوان نقض جدی حاکمیت ملی، قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل به شدت محکوم کردند. آنها بر نقش کلیدی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در همگرایی و وحدت امت اسلامی در شرایط حساس کنونی تأکید کرده و بار دیگر حمایت قاطع خود را از مبارزه عادلانه ملت فلسطین برای آزادی و حق تعیین سرنوشت اعلام داشتند. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر با تروریسم دولتی خواندن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه تأکید کرد که نباید در برابر این تجاوز وحشیانه سکوت و مماشات کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در سخنانی در نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در دوحه گفت تداوم نقض قوانین بین‌المللی در حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه آشکار شد و این خاطر نشان کرد تجاوز اسرائیل به دوحه را نمی‌توان به جز تروریسم دولتی چیز دیگری نامید. آل ثانی گفت تجاوز متحورانه و خیانتکارانه اسرائیل زمانی صورت گرفت که قطر میزبان مذاکرات درباره غزه بود. وی بدون اشاره به نام آمریکا به عنوان مشوق و حامی اصلی رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر به دوحه تصریح کرد آنچه اسرائیل را به ادامه رویکرد خود تشویق می‌کند ناتوانی جامعه بین‌المللی در بازخواست آن است. این مقام قطری هشدار داد که تجاوز اسرائیل تنها منجر به از بین رفتن مسیر گفتگو خواهد شد و گفت تجاوز به حاکمیت قطر نقض آشکار قوانین و معاهدات بین المللی و عرف دیپلماتیک و اخلاق است. آل ثانی افزود نباید در برابر این تجاوز وحشیانه سکوت و مماشات کرد و ادامه داد منطقه هرگز از امنیت و صلح بهره‌مند نخواهد شد مگر آنکه ملت فلسطین به حقوق مشروع خود دست یابد. آل ثانی گفت اقدامات اسرائیل هرگز ما را از ادامه تلاش‌ها با مصر و آمریکا برای توقف جنگ باز نخواهد داشت. جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی یک عضو این جنبش به شهادت رسیده است. در همین حال شبکه المیادین نیز گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی با فیر دو راکت موتری را در مسیر وادی الحجیر برج قلاویه واقع در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادعای همپیمانی خوب کشورش با قطر و نیز آمادگی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت که کشورش در حال فروش سلاح به ناتو است و این عالی است. ترامپ به رسانه‌ها گفت قطر همپیمان خوب آمریکا است و به نتانیاهو گفتم وقتی به دیگران حمله می‌کنیم باید مراقب باشیم. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد امیر قطر شخصی عالی است و کشورش همپیمان ایالات متحده است و افزود ما در حال فروش سلاح به ناتو هستیم که این امری عالی است. ترامپ تاکید کرد آماده اعمال تحریم ها علیه روسیه هستیم اما اروپا باید به گونه‌ای متناسب با تحرکات آمریکا رفتار کند. پیش از این و در پی ابراز ناخرسندی دوحه از بی‌تفاوتی آمریکا در قبال حملات رژیم صهیونیستی به قطر، قصر سفید اعلام کرده بود که ترامپ از این اقدام اسرائیل ناخرسند است اما این تأثیری در رابط واشنگتن با تل‌آویو نخواهد داشت. همزمان با حرکت اولین کشتی ناوگان سمود از بندر سیدی بوسعید تونس به سوی غزه، ملوانان کشتی عمر مختار از لیبیا اعلام کردند که شناورشان نیز به این ناوگان می‌پیوندد. اولین کشتی ناوگان بین‌المللی سمود ویژه شکست حصر غزه بامداد امروز از بندر سیدی بوسعید تونس در رهسپار غزه شد و همزمان منابع لیبیایی به نقل از سرنشینان این شناور از پیوستن کشتی عمر مختار در بندر طرابلس لیبیا به این ناوگان خبر می‌دهد. این رسانه ها اعلام کردند که شمار کشتی های ناوگان به 60 فروند خواهد رسید و 5 کشور اسپانیا، تونس، ایتالیا، یونان و لیبیا در این ناوگان مشارکت پررنگتری دارند. مرکز تجمع کشتی های ناوگان شکست محاصره غزه فعلا در سواحل تونس و ایتالیا است و کشتی عمر مختار قرار است به محض رسیدن ناوگان به آبهای لیبیا به همراه 6 کشتی یونانی در آرایش کشتی های دیگر قرار گیرد و به سوی غزه برود. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
ادامه کاف صبح و حضور گرم شما شنونده های ارجمند، واتساپ ما 2093-794-71-71-44، لطفا همراه ما باشین. خب، پرسش موضوعی ما ایست که در زندگی مرد کار هستیم یا نه؟ یکی از تعابیری که زیادتر از طرف شما دوستا و یادداشتایی که نویسنده برنامه مونده مطرح شده، بحث کیفیت کار است. در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته روی کیفیت کار خیلی طرح و برنامه و دقت وجود داره. ما شما اگر پول داشته باشیم، حتما چیزایی که نیاز داریم از برندها یا نام‌های تجارتی مشهور انتخاب میکنیم. تا وقتی که یک جنس مثلا ژاپنی را خریده میتونیم، هیچ وقت طرف همون جنس پاکستانی مثلا دورک نمیخوریم دیگه. کیفیت کار سبب پیشرفت کشور است. هر محصول یا خدمتی که با بی‌دقتی و بی‌کیفیتی به بازار بیه، زمینی که منابع را هدر میده، یک اسراف است دیگه. میتونه به اعتبار و آینده یک ملت هم ضربه بزنه، لطمه بزنه و چرخه پیشرفت کند بسازه.
از نگاه دینی اگه ببینیم، باید کار را که انجام میتیم صادقانه انجامش بتیم و صادقانه انجام دادن یک کار در هر چیز اخلاص داشتن یکی از عوامری است که از طرف دین ما به ما گفته شده. پس کار را که انجام میتیم باید انصاف را در اون مراعت کنیم، عدالت را مراعت کنیم و کیفیت کاری را که از ما در هر کاری کالا باشد توقع میره، ما او را به وجه احسنش انجام بتیم.
خب کاکا جان،
الله که قمیره بانو، نه اجان کاکا جان
کاکا مکی کاکا جان بگم دیگه، خودت نکو دیگه کاکا جان دیگه، نه
باز گب از امو عنیف شد نفر میگفت مکی، میگم عنیف، تو نگو عنیف، تو بگو عنیف.
اینه دیگه با سر ما مسلم تا میکنی دیگه، مطلم تا میکنی.
گب یادت نرو موشی جان،
گبی بود که خودت خو اینجا با برنامه و با رادیو بسیار کار میکنی، بسیار جاد دیگه.
بله، بیخی علاق علاق میشه
واقعا، از علاق هم مترفتر. ما هر چی کار داریم مندازیم دم دوش خودت دیگه، چی ظالم آدم هاییستیم ها؟
بله بله، از ظالم هم تیر کردیم، سوپر ظالم هستیم، فوق ظالم هستیم. اصلا شاعر دمول شماها گفته که نیست بالاتر از شما ظالم.
خیلی خوب، بخشش باشه دیگه کاکا. ما زمینه که کار رادیو رو به گردن شما انداختیم، کار امسایارم به گردن خودت انداختیم. و چی گردنی داری نام خدا کاکا؟
دیگه هر کاکای دیگه باشه از کاکاگری میمونم، اما من دیگه همون که کاکا باشم.
کاکا، گپی بود که خودت بعد از اینکه از رادیو به خانه میری، اونجا به بوبوی اولادا کمک رسانی داری یا نه؟
چی؟ تو دیگه با کشتن بیتی؟ نه، تو چی رقم یک موجه هستی؟ کاکا کش موجه هستی؟
بخشش باشه کاکا جان، من سعو کردم دیگه، 100% سعو کردم، کمک نکو، اوگار میشه، کمک نکو.
شمندوی عزیز، الان این موجی دیش به کار شوید، در فضای مجازی برش گو بزنید و از این تهیه کننده بخواین کور از کار بیلکل منفک بشه.
کاکا، یک ذره بریک بگی دیگه، یک ذره بریک گرفته کار کفو میدی، هم خودت اوگار نشوی، هم اینجا دیگاره بخیرست.
نمیگیرم، نمیگیرم، بریک نمیگیرم. خب تو از نمیخوایی که من اینجا خانه نیش کار کنم آیا؟
ایچ، ما بد کردم، برو پناهید به خدا، برو، من هر کاری که میکنی بگو کاکا. ما چقدر خوب شروع کردم، چقدر با عاطفه کاکا جان گفتم، گپ در کجا رسید دیگه؟
بد کردی، در خانه کار نمیکنم.
همین شماره آقای عطایی هم نمبر چیز داری؟ منوره داری؟
بله، یا پشت منوره.
جایی که من کار میکنم، کیفیت کار اگر 100% نگم 99.9% مهم است، به خاطر که بخش فنیه، بخش فنی یک تلویزیون پیش ما هست. اگر ما اندک اشتباه بکنیم، اشتباه ما باعث میشه که تمام سیستم کاری همو دفتر به هم بریزه متاسفانه. به خاطر همون من اگر بگم 100% نه 99 بر ما مهم است کیفیت کار ما، و همیشه سعی میکنیم که صادقانه کار خود پیش ببریم.
خانم رقیه از بالا مرغاب بادغیس پیامک داده به کافسو و نوشته کرده که سود کار با کیفیت هم به خود نفر میرسه هم به مردم. کیفیت که گفته در کار نباشه بین مردم هر فردی بدنام میشه. یا هم یک اطلاع بسیار خوب از خانم رقیه از بالا مرغاب بادغیس و تشکر از شما. بریم گزارش هواشناسی در باره افغانستان رو بشنویم. خانم حکمی سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. در خدمت شما هستیم تا گزارش هواشناسی را بشنویم. خانم حکمی
با نام و یاد خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کاف صبح عرض سلام و روز بخیر دارم. با بررسی و پیشبینی وضعیت جوی شهرهای کشور افغانستان در خدمت شما هستم.
بله.
در شهر کابل تا امروز و فردا آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد رو خواهیم داشت. حداکثر دما در این شهر بین 31 تا 33 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
بله.
در شهر مزار شریف آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه و حداکثر دمای روزانه در گرمترین ساعات بین 28 تا 32 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. در شهر فیض‌آباد تا پایان هفته گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. حداکثر دما تا پایان هفته بین 31 تا 33 درجه سانتیگراد در نوسان، اما برای روز جمعه چند درجه دمای هوا افزایش پیدا می‌کنه و هوای فیض‌آباد گرم‌تر خواهد شد. برای شهر قندهار هم آسمان صاف و طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت و شدت وزش باد رو در این شهر داریم. حداکثر دمای روزانه در شهر قندهار بین 36 تا 39 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. برای شهر هرات هم همچنان وزش باد پدیده جوی غالب خواهد بود. تا روز چهارشنبه در ساعاتی خصوصا طی ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک رو در شهر هرات داریم. اما اینطور که نقشه‌های هواشناسی نشون میده روز پنجشنبه یه مقداری از سرعت و شدت وزش باد در این شهر کاسته میشه. ضمن اینکه نوسانات دمایی تا پایان هفته در شهر هرات بین 32 تا 36 درجه سانتیگراد خواهد بود. برای شهر میمنه آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد را پیش بینی میکنیم. در شهر بامیان هم آسمان تا امروز صاف، اما برای فردا و پس فردا گاهی افزایش ابرناکی رو داریم. ضمن اینکه در ساعات شب و اوایل صبح هم تشکیل مه و کاهش میدان دید در شهر بامیان دور از انتظار نیست. در انتها خدمتتون اعلام کنم که برای شهر جلال آباد تا پایان هفته افزایش ابر همراه با رگبارهای پراکنده باران رو داریم. علاوه شرایط دمایی هم حداکثر دمای روزانه در شهر جلال آباد بین 36 تا 38 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. من دیگه عرضی ندارم، اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم.
تشکر، بخیر باشین و خداحافظ شما.
خواهش میکنم، روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافسو.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شماره های پیامک ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافسو.
کار با کیفیت کار با دوام است. وقتی یک چیز با دوام تولید میکنیم، در منابع و موادی که داریم صرفه‌جویی کردیم، نیازهای غیر ضروری از بین بردیم، یک میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده هم کنار موندیم. و همین حالا هم بعضی از پدرکلانا و مادرکلانا از همو اجناس بسیار با دوام با کیفیتی که زمان جوانیشان خریدن استفاده کرده رایستن و خودشان هم بار بار به ما و شما توصیه میکنه که بچیم این اجناس بیخی عمریستن و هیچ مرگ ندارن. محمد امین از چمتال بلخم پیامک زده به کافاسوب در همین رابطه و نوشته کرده که با کار با کیفیت و استاندارد گذشته ها را جبران کنیم و افغانستان را به پیشرفت برسانیم. این وظیفه دینی و ملی ما هست.
یک بیت از یک شعر میخوانم که بسیار مشهور است: برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. این یک توصیه است که به هر کس میتونه ایره به خود اطلاق کنه و در پی یک کار و کسبی باشه که این یک سرمایه است برای همیشه.
خب دیروز به عرضتان رساندیم که از 22 تا 26 سنبله با عنوان هفته اصفهان در ایران اسلامی رویش کار میشه، تمرکز میشه، رسانه ها بهش میپردازن با عنوان شهری که هم قدامت تاریخی داره، هم جاهای دیدنی داره و هم خیلی جذاب است. سفر به اصفهان از دل تاریخ همیشه هدف گردشگرا بوده و خوش به حال اونایی که اصفهان گردی را تجربه کردن و خاطرات خوش از این شهر دارن. ما میخوایم بپردازیم به این قضیه با کمک همکار ما جناب آقای گلشیرازی کمیال پشت خط است. ارتباط برقرار شد همکار؟ بله بله. جناب گلشیرازی سلام و وقت شما بخیر. جناب گلشیرازی صدای ما را میشنوین؟
بله بله.
سلام
کرام آقای مجاب، منم سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان خوب برنامه کافه صبح رادیو دری.
زنده باشین.
و عزیزانی که در کشور دوست و همسایه افغانستان دارن صدای ما رو میشنوند.
زنده باشین. خب ما رو ببرین به اصفهان، به خصوص برای کسایی که اصفهان رو ندیدن و این توفیق نداشتن. اصفهان یک معرفی کنیم و دربارش گپ بزنیم. مقصد یک معذرت خواهیم بکنیم که ما فقط 2.5 تا 3 دقیقه وقت داریم.
آه 3 دقیقه. چشم. اگر اصفهان بخوایم بگیم چندی ساعت باید حرف بزنیم.
یقینا
ما شهرهای مختلفی توی اصفهان داریم و خب همه این شهرها و روستاها حقیقتاً دیدنی و تماشایی است.
بله.
اصفهان ما از فریدون شهر بگیم با اون آب و هوای خوش کوهستانی که داره، ما در فریدون شهر اقوام مختلف رو داریم: ترک ها، لور ها، بختیاری ها، ارامنه، گرجی ها، همه و همه سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن. یعنی یه ایران کوچک در دل اصفهان و در دل فریدون شهر زیبای ما هست که 180 کیلومتر با اصفهان فاصله داره. الان توی پارکی هستم، یه تعداد از بچهای افغانستان اینجا دارن بازی میکنن. سلام، صبح بخیر.
سلام، خوبی؟
سلامتی؟ خوبی؟
قربون شما.
آقا اسم شما؟
بیدالله.
بیدالله بچه کجایی؟
من اینجا هستم.
اینجا به دنیا اومدی؟ اصالتاً پدر مادر
چیز مال هراتن؟
هرات افغانستان.
هرات افغانستان.
ببین بعضیا تو هرات دارن صدای شما رو میشنون، تو افغانستان صدای شما رو میشنون از اصفهان. اصفهان چطوره به نظرت؟
اصفهان خیلی خوبه، شهر خیلی خوبیه. شهر قشنگ سرسبز دیگه، ما راضیم.
کجا رو رفتی دیدی؟
پل جاشو خاجو اصفهان، چهارباغ بالا، چهارباغ پایین.
پل خاجو، سیاسه پل، میدون امام.
بله بله.
خوبی همه رو رفتی دیدی؟
همه رو رفتم. آره.
اصفهانو پس دوست داری؟
اصفهان خیلی جای خوبی. آره دوست دارم.
اینم از زبان یکی از هموطنان برحال افغانستانی که مهمون ما هستن توی اصفهان، آقای مجاب، که چند تا از آثار تاریخی اصفهان مثل پل خواجو سیاسه پل
بله.
و میدان امام و چهارباغ رؤیایی اصفهان رو ازش یاد کردن.
بله.
جون میده دیروز صوفیه تو چهارباغ پیاده روی کنی، چای با گذا پوله کی اسوان میچسبت بخوری، با یه صبونه نونا پنیرا سبزی خوردن یا نونا پنیرا گرد.
جناب گلشیرازی
هستی منطقه باغ با درون اصفهان.
جناب گلشیرازی ما حتما میایم اونجا اصفهان.
ما در خدمتیم، ما در خدمتیم.
تشکر، انشالله که وقت داشته باشیم روزهای آینده بیشتر با شما صحبت کنیم و سپاس بابت گزارش بسیار مقبول امروزتان. بخیر باشین.
قربون شما، صبح بخیر.
خب چقدر خوب است که شما شنوندهای خوب از جای جای افغانستان عزیز از محیط مهاجرت و شهرهای جمهوری اسلامی ایران با خود داریم و افتخار میکنیم که بتانیم خدمتی به شما داشته باشیم و ارائه بتیم. این هفته از زندگی خوب گپ میزنیم و سوال موضوع امروز ما ایست که در زندگی چقدر مرد کار هستیم. پلای ارتباطی رو بار اعلام کردیم، استفاده کنین و نظرتون رو بر ما روان کنین. از این بابت خیلی خوش میشیم. ساعت چند شد؟ 8:26 دقیقه و 9 ثانیه به وقت کابل است و کافاسو با این بخشش ادامه میدیم.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دانش آموز کابل کار میکنه.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
دانده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناع دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. برزتان برسانیم که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2022 میلادی توسط طالبا، دهاقین افغان به کشت غله مثل گندم، جو و جواری روی آوردن که خب چرخه کشت مشابهی دارند. در ولایات هلمند و قندار حدود 68% زمینای سابق کوکنار به غلات و 15% به پنبه و سبزیجات و ترکاری اختصاص یافت. محصولات با ارزشی مثل انار، بادام و پسته هم به دلیل سوداوری بلند مدت پیشنهاد شدن، اما کشت اونا به زمان و سرمایه ضرورت داره. درآمد و عواید حاصل از گندم حدود $770 در هکتار است، در حالی که کوکنار تا $10,000 سود میداد. این کاهش درآمد فقر روستایی را تشدید کرد و وابستگی به واردات غذا را افزایش داد. تحریم‌های بین‌المللی و کمبودهای کمک‌های توسعه‌ای انتقال پایدار به کشت‌های جایگزین دشوار کرد و خطر بازگشت به کوکنار را بالا برد. اما خب برخی از زارعین به کشت زعفران یا دیگر موارد پرداختند که سودآوری خوبی دارند. فیض احمد محمدی از هرات همکار ما یک گزارش داره و حالا می‌شنویم.
در دشت‌های خشک و کم آب هرات روزگاری تنها تریاک و کوکنار بود که شماری از کشاورزان برای زنده ماندن به کشت آن روی می‌آوردند. اما امروز ورق تازه‌ای در کشاورزی این ولایت ورق خورده است و گیاه طبی و پرسود به نام هنگ یا آنغازه آرام آرام جای پای خود را در میان زمین‌های کشاورزان باز می‌کند. جلیل احمد ساغری مدیر گیاهان طبی در اداره زراعت هرات با شور و امید از این تحول سخن می‌گوید. وی تصریح کرد امسال کشاورزان از کاشت، داشت و برداشت هنگ یا آنغازه میلیون ها افغانی آید به دست آوردند. اکنون بسیاری از آنان تلاش دارند تا این گیاه را همچون زعفران ترویج دهند. اداره زراعت و مالداری ولایت هرات نیز برای حمایت تخم آنغازه را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا در آینده شمار بیشتری از مردم بتوانند به این کشت روی آورند.
انغازه در ولسوالی های قریان، زندجان، کرخ، رواسنگی، کشک کنه و در زیادتر اکثریت ولسوالی ها فعلا تحت پوشش دارند. یاقین زیادتر اضافه تر از 800 جریب زمین تحت پوشش قرار دادند و شیره ازی که هست زیادتر شیره جمعوری می کنند.
انغازه گیاهی است که نیاز به آب اندکی دارد و در بسیاری از مناطق حتی به شکل خودرو رشد می کند. به همین دلیل برای ولایت‌های چون هرات که همواره با کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند، نعمتی بی‌بدیل به شمار می‌رود. کشاورزان در شماری از ولسوالی‌های هرات بر این عقیدند که کشت آنغوزه نسبت به زعفران و بسیار از محصولات دیگر زحمت کمتری دارد، اما سودش بیشتر است. آنان میگویند اگر دولت تخم این گیاه را به ما برساند، آماده هستیم زمین‌های بیشتری را زیر کشت آن غزه ببریم.
فعلا سطح حاصلات هنگ در ولایت هرات در حالت افزونه، امسال بیشتر نتیجه داده. با وجود آن که باران امسال ما شما اندک داشتیم، ولی افزایش حاصل دهی شیره در ولایت هرات امسال بهتر نسبت به سال گذشته. با همو اکثریت افزایش محصول قیمت هم الحمدلله امسال بهتر نسبت به سال گذشته. تجارای را حمایت کنه که اینا را از این کردن هم بیشتر شده خوبه. در روزی حال پاریاب و هرات و مثلا مزار و چقدر این برای همین کشاورز کار میکنه، بالای شاید 5,000-6,000 نفر از این سود میبره.
برخی دیگر از کشاورزان نیز باور دارند که این گیاه نه تنها سود اقتصادی به همراه دارد، بلکه زمینه کار برای افراد زیادی را فراهم میسازد. آنان میگویند از هر جریب زمین میانگین 60 تا 70 کیلو شیره آن غزه به دست می آید که بازار فروش گسترده‌ای در کشورهای هند، برخی کشورهای عربی و حتی آمریکا دارد.
بیشتر قابل استفاده در استفاده دوره‌ای می باشه که با کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، کشور چین و ایالات متحده می فعلا همکارای ما ارتباط دارن و صادرات اینا شروع و فعلا کاروبار میکنن.
کشت انگوزه کشت خیلی خوبه، کشت بی زحمته، کشت پرایداده. دو سال میشه کشت هنگ برو کار اومده، خیلی مردم دیگان از این رزیه یعنی کشت پرایداده، کم زحمت هم هسته.
ساعت 4 بجه صبح بلا میشیم تا 5 بجه بگه کار میکنیم همینجه خوبه. بعد نه میام میصرف دمو و یک چیز در میره خرچ خانواده و فامیل زیاد در بیاریم. خوبه انشالله بخیر. خوبه.
مدیر گیاهان طبی در اداره زراعت هرات با اشاره به افزایش علاقمندی کشاورزان توضیح داد و گفت امسال بیش از 800 هکتار زمین در هرات زیر کشت هنگ قرار گرفته است. هر کیلو شیره آن غزه در بازار بین 7 تا 8 هزار افغانی به فروش میرسد و سال گذشته نیز بیشتر از 1000 تن شیره آن غزه در ولایت هرات تولید و به خارج صادر شد.
منابع طبیعی یا سطح زراعت در قسمت ترویج زی حدود 4 سال میشه که ما کارهای ترویج زی را شروع کردیم. سطح آگاهی زی در بخش آموزش زی با شرکتایی که امین الان در هرات در حال تطبیق ازی هستند و ما صحبت های داشتیم و ایها هم خوشبختانه چندین ترنینگ ها و ورکشاپ های برای دیاقین عزیز ما دادن.
این تحولات امید تازه‌ای را در میان مردم زراعت پیشه هرات زنده کرده است. به باور کارشناسان کشت انگوزه می تواند یکی از جایگزین های مناسب برای مواد مخدر باشد، چرا که از یک سو درآمد خوبی به کشاورزان می رساند و سوی دیگر جایگزینی مشروع و قانونی برای معیشت آنان فراهم می‌کند. این کارشناسان تاکید می‌کنند مسئولان حکومتی باید از واردات آن از کشورهای خارجی به افغانستان جلوگیری نماید تا کشاورزان بتوانند محصولاتشان را در بازارهای داخلی و خارجی و قیمت بهتری بفروشند.
مشکلاتی که مستقیم متوجه دیقان میشه اینه که می محصول از کشورهای همسایه به شکل قاچاق وارد میشه. متاسفانه کنترل وجود نداره، به شکل قاچاق وارد میشه، به نام افغانستان، به نام محصولات افغانستان به خارج روان میشه. اگر جلوگیری شه از این بسیار گپ خوبیه، ما میتونیم چون تولیداتی که در افغانستان میشه همون نوع خانواده که از هنگ که در افغانستان کش میشه بیترین است در سطح دنیا.
امروز در کوچه ها و روستاهای هرات سخن از آن غزه است، گیاهی که روزی تنها در سایه کوه ها و دشت های خشک میروید، اما حالا با امید تازه برای کشاورزان به اقتصادی پاکتر در این ولایت بدل شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ما که در گوشای بام تو بودم، مرا دیدی و صدا نکردی. که از غم ز تو بیمار شدم، دل بیمارم دوا نکردی. ما که در گوشه بام تو بودم، مرا دیدی و صدا نکردی. ما که در حسرت روی تو بودم، با من زار نگاه نکردی. چی کنم چی کنم دل حیران منو ای چی شود دل پر ایشانه بی
کافه صبح و این سوال که در زندگی مرد کار هستیم یا نه. دوستان از قدیم گفتن که صاحب کار باید بالای سر کارگر باشه. این جمله ای را میرسانه که نظارتی بر کار و تولید باید حتما صورت بگیره. نظارت که نباشه بعضی آدم ها ممکن است که از زیر کار بگریزن و جنس و کار بیکیفیت تولید کنن. صاحب کار نگران ای است که بازار خود از دست نده، نگران ای است که پولی که خرج میکنه ایف و مایل نشه و نگران و تشویشگیری داره که اعتبارش از دست نره. من خب بعضی از کسا به عنوان کارگر کار میکنه و این نگرانی رو ممکن است نداشته باشن. اگر کسی بالای کار اونا نظارت نکنن، روز خود بیگاه میکنن و پول خود میگیرن و میرن پشت رای خود. البته کارگران شریف زیادی هم داریم که صاحب کار باشه نباشه خودشان وجدان کاری دارن و ما نباشید میگیم به تمام کارگرایی که به کار اهمیت میدن چون به خودشان به شأنشان اهمیت میدن.
ما فعلا در کار کامپیوتر به صورت پروژه کامپیوتر انجام میتونم، در کنارش با موتور کار میکنم و تکسیوانی و بله اهل تلاش هستم، حتی در کنارش درس هم میخوانم، خودم به عنوان یک فرد پر تلاش میشناسم.
یک شنونده عزیز ما یک اقرار خیلی جالب کرده، گفته که من چندان مرد کار نیستم، گرچه گفته کارم پیدا نمیشه، ولی به هر حال چی کنم که با کار رغبت پیدا کنم تا زندگی من انشالله خوب شه. ما هم این سوال مطرح میسازیم به محضر کارشناس برنامه، جناب عظیمی صاحب، ببینیم اونا چی توضیحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و شنونده عزیزی که هماره سوال میپرسن خوشایند است، امیدوار استم به سوالات خود ادامه بتن. من فکر میکنم که سوالات مستقیم شنونده با ما بسیار کمک میکنه که ما به شکل جدیتر وارد زندگی مردم شویم و بیشتر و زیادتر بفهمیم که مردم از چی رنج میکشه و از ما خواستار چی هستن. بنان وقتی که شما سوال میکنین، وقتی شما میپرسین، وقتی شما اولویت تعیین میکنین، بر ما بسیار مهم است و کمک میکنه. سوالی که شما بازشیات کردین، مرد کار نیستم، گرچه کار هم پیدا نمیشه، چی کنم که رغبت به کار پیدا کنم تا زندگیم خوب شوه؟ من نمیفهم که مرد کار نیستم چی مانا میته برای خودت، به خاطر که مرد خواست برای کار، مرد خوب باید بکنه کار و کل کارهایی که در دنیا تا به حال انجام شده سهم مرد و زن بوده که او را انجام داده. زمت های مرد و زن است که ای را نامشه کار مانده، ای تلاش ها را و بالاخره به یک جای رسیده و یک چیز را به دست آورده. اما مسئله خودت بی است عزیز دل که زندگی ما به اساس اهداف پیش میره. یعنی اگر روز شما کار نمیکنین، من کار نمیکنم، دلیلش ایست که هدف مشخصی در زندگی ندارم، نداشتیم و یا هم هدفی که داشتم دچار مشکل شده و اینی سبب میشه که من با زندگی مسئله داشته باشم، مشکل داشته باشم و درست رو سپری کرده نتانم یا خوش و آرام نباشم. پس میتانم بگویم از دل که بر اساس اهداف پیش برو تا بفهمی که رغبت و عشق ورزیدن و علاقه به زندگی یعنی چی. این زیاد میتانه کمک کنه. دوم، من میخوام یک نکته اشاره کنم، شاید به خودت رب بگیره، شاید هم رب نگیره، خوشایند باشه نباشه، ولی اون مسئله کمالگرایی است. اجازه بدین برتون بگویم که زندگی ما و ما آرام آرام به کمالگرایی های عجیب و غریب قدم میگذاریم. مثلا یک زمان بود که ما آرزو داشتیم در زندگی فقط یک شکم نان داشته باشیم، شکم ما و اولادای ما و خانواده ما سیر باشه، دیگه هر چیز میشه. و زمانی هم رسید یا میرسه در زندگی انسان ها که شکم سیر است، از بس که سیر است دیگه آرام آرام شکم کلان شده میره و بالاخره فرد در صددی میشه که ایره چطور کم کنم، چطور اضافه وزن خود را کاهش بدم و خود را آدم تندرست و صحتمند بسازم. یعنی فعلا دیگه بس از ای که انسان ها بخواهی نان داشته باشه در دنیا حل است. پس میتونم بگویم که روزی که ما میایم و زندگی خود با همسایه خود، با عزیز خود، دوست خود دی طرف و طرف مقایسه میکنیم و نمو روز دوست عزیز زندگی یا مقسمی که خودت گفتی رغبت زندگی کم میشه، چون شما مردم را میبینین، مردمان موفق را میبینین، مردمان پرتلاش را میبینین و فعال را میبینین و دستاوردهای او انسان را میبینین، بعد من سر خود به گریبان میکنین که والله من خو بسیار آدم بیچاره و بدبخت و این و آن هستم و اینمی مقایسه و کمالگرایی یا زیاده خواهی، زیاد طلب کردن زندگی که ای داشته باشم، او داشته باشم، او داشته باشم، اینمی مسئله زندگی را کسل میکنه، به خاطر که در او طور یک وضعیت شما از آنچه که دارین فعلا لذت نمیبرین، چون فکر میکنین که کم است. یعنی کمالگرایی شما شما رو دوچار مسئله و مشکل میسازه. کوشش کنین داوطلبانه بعضی کارها و فعالیت‌ها را انجام بدین، حتی کارها و فعالیت‌هایی که حس میکنین فایده هم نداره. از موارد کوچک شروع کنین. فعالیت مثلا اجازه بدین برتون بگویم که سر صبح ورزش شروع کنین و بیاندیشین که روزانه وقتی که شما زندگی میکنین چی چیز را باید به دست بیارین و شب به خواب میرفتین یک بررسی کنین که من امروز را چگونه سپری کردم، چی به دست آوردم. اینی موارد میتونه زندگی را و رغبت زندگی را به تو متفاوت‌تر و به رقم دیگه بسازه.
سپاس از جناب عظیمی صاحب، کارشناس محترم برنامه و توضیحاتی که دادن. به سراغ پایمک‌های کاف صوبی شما بریم. شیر محمد از سنگین ولایت هلمند گفته که برای بالا بردن وجدان کاری اول باید خدا را ناظر بر کارهایمان بدانیم. بیشک کمتر است و سپاس از شما. خانم نرگس از خنجان بغلان گفته اگر کار خود دوست داشته باشیم حتما وجدان کاری هم پیدا میکنیم. یک یک تانه که ما را همراهی میکنین سپاسگزاری میکنیم و همراه ما باشین لطفاً با این بخش از کاف صوب.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام علی جان عطایی، چه آورده ای امروز؟
سلام، صبح همگی بخیر باشه. نسیر جان مونده نباشی. دوستان عزیز شنونده، سلام مخصوص به شما. امروز درباره دموکراسی گپ میزنیم.
خب
امروز 15 سپتامبر هست، روز جهانی دموکراسی، روزی که سازمان ملل برای ترویج ارزش‌های مردم سالاری و مشارکت مدنی تعیین کرده است. در افغانستان تجربه 20 ساله دموکراسی که با کنفرانس بن در سال 2001 آغاز شد با سقوط کابل در سال 2021 به پایان رسید. این شکست پرسش‌های عمیقی درباره سازگاری دموکراسی غربی با جامعه افغانی به وجود آورد. در این بخش به علل ناکامی‌ها می‌پردازیم و درس‌هایی را که برای آینده جستجو می‌کنیم، یک بعضی از اون‌ها را خدمت شنوندگان عزیز می‌گیم. کنفرانس بن با حمایت غرب به ویژه آمریکا قانون اساسی جدیدی را بنیان گذاشت که وعده انتخابات آزاد، آزادی بیان و حقوق زنان میداد. میلیاردها دلار کمک خارجی به افغانستان سرازیر شد تا این رویای دموکراتیک تحقق پیدا بکند، اما پس از 2 دهه این تجربه فروپاشید. 4 سال پیش. چرا؟ خب پاسخش در ناسازگاری مدل تحمیلی غرب با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان است. یکی از بزرگترین علت‌های شکست دموکراسی در افغانستان تمرکز بیش از حد قدرت در کابل بود. جامعه افغانی با ساختار قبیله‌ای و قومی به شوراهای محلی مانند جرگه یا جرگای قومی که بزرگترین نشلوی جرگه است وابسته است که مشارکت جمعی را تضمین میکنه، اما دموکراسی غربی با تاکید بر نهادهای متمرکز و البته سکولار این سنت نادیده گرفت. به جای تقویت جرگه ها غرب مدل های پارلمانی بیگانه را به افغانستان تحمیل کرد که با فرهنگ جمعگرا و اسلامی افغانستان همخوانی نداشت. این ناسازگاری شکافی عمیق بین دولت و مردم ایجاد کرد و فساد مالی که مانند یک سرطان در نهادهای حکومتی ریشه دوانده بود اعتماد عمومی را نابود کرد. واقعا فساد در افغانستان در مخصن اواخر دولت اشرف غنی خیلی وحشتناک
به اوج رسید.
به اوج رسید.
و هر وقت که فساد گل کنه دیگه چراغ او پیشرفتم گل میشه.
گل میشه بله. خب انتخابات که باید صدای مردم می بود به صحنه تقلب و خرید رای تبدیل شد. پارلمان و قوه مجریه به جای خدمت به ابزار منافع شخصی نخبگان و آدمای نخبه که نمیتونیم بگیم قدرتمندان بدل شدن. وابستگی کامل به کمک‌های خارجی اقتصاد افغانستان فلج کرد. میلیاردها دلار به جای توسعه زیرساخت‌ها در پروژه‌های ناکارآمد یا در جیب مقامات فاسد گم شد. این وابستگی بدون ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان دولت را شکننده ساخت. وقتی آمریکا در معامله دوحه با طالبان بدون مشارکت دولت افغانستان توافق کرد، مشروعیت جمهوریت هم زیر سوال رفت و از بین رفت. خروج ناگهانی نیروهای خارجی در سال 2021 مانند برداشتن پایه از یک بنای سست به فروپاشی کامل حکومت جمهوریت در افغانستان منجر شد. ناامنی مداوم و نفوذ جنگ سالاران هم دموکراسی را تضعیف کرد. این گروه ها که قرار بود خلسلا شوند قدرت را در دست گرفتند و نهادهای دموکراتیک را به حاشیه بردند. گفتند ما هستیم شما برین کنار. بی‌سوادی و فقر که بیش از نیمی از جمعیت در بر گرفته مانع درک مردم از فرایندهای پیچیده دموکراتیک شد. بدون آموزش مدنی نسل جوان نتونست که ارزش‌های مردم سالاری را درونی بکنه برای جامعه افغانستان. غرب با دیدگاهی شرقی شناسانه فرهنگ افغانی را عقب مانده پنداشت و فکر کرد که افغانستان عقب مانده است و به جای تطبیق دموکراسی با سنت‌ها مدل‌های خودش را تحمیل کرد بر جامعه افغانستان. این تحمیل همراه با عدم توجه به اقلیت‌ها و حقوق زنان دموکراسی را ناقص و غیر فراگیر ساخت. دموکراسی در افغانستان کاریکاتوری بود اگه خلاصه بتونم بگویم. یک جاش خیلی بلان بود، یک جاش خیلی خرد بود، یک شکل مزهک بود دیگه. و به هر حال تاریخ افغانستان نشان میده که مردم این سرزمین به آزادی و عدالت علاقمند هستند. دوره کوتاه دموکراسی در دهه 1960 یا در دهه 60 پتانسیل مردم سالاری را و توانایی مردم سالاری را در افغانستان نشان داد، اما شرایط جنگی، فقر و دخالت خارجی زمینه را برای استبداد فراهم کرد که خب داستانش مفصل است. آیا جامعه افغانی برای دموکراسی آماده نیست؟ یک سوال است دیگه. باید بگویم که نخیر، مشکل در ذات جامعه نیست بلکه در روش تحمیل دموکراسی در افغانستان است. دموکراسی بومی مبتنی بر جرگه ها و ارزش های اسلامی میتونست که ریشه دار باشه، اما غرب باید به جای توجه به این چیزا، غرب به این نکات توجه نکرد و دخالت مستقیم کرد در افغانستان و آموزش به اندازه کافی نبود و توسعه اقتصادی هم در افغانستان به اندازه که نیاز بود صورت نگرفت. شکست دموکراسی درس مهمی به ما و شما داد. مردم سالاری درسش این است که مردم سالاری باید از درون جامعه رشد بکنه، نه اینکه از بیرون تحمیل شود. و در روز جهانی دموکراسی باید این را به یاد بیاریم که افغانستان توانایی و قدرت و پتانسیل دموکراسی را داره، اما این مسیر نیازمند صبر، آموزش و احترام به فرهنگ ملی است و احترام به باورهای مردم.
خلاص. خیلی مطلب جالب بود، کاش فرصت میشد بیشتر دربارش گپ بزنیم که حتی در دهه‌های قبل از این دموکراسی که شما یاد کردینم باز یک نسخه دیگه در افغانستان با عنوان حقوق